اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله. علیکم السلام و رحمت الله. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان. خیلی خوش آمدید. الحمدلله و المنه به خطبه 210 نهج البلاغه رسیدیم. خدا رو شاکریم بر این نعمتی که به ما عنایت فرمود تا اینجا در محضر نهج البلاغه و کلمات امیر المؤمنین بودیم. انشاءالله توفیق باشه تا پایان نهج البلاغه و تا پایان عمر در محضر امیر المؤمنین کلمات ایشون باشیم. خطبه 210 خطبه ایست نسبتاً مفصل که انشاءالله در دو جلسه محضر شما تقدیم میشه. حضرت فرمود و من کلام له علیه السلام و قد سأله سائل ان احادیث البدع و اما فی عید الناس من اختلاف الخبر. سائلی از امیر المؤمنین، سؤال کننده ای از امیر المؤمنین میپرسد آقا جان جریان این اخبار متناقض و متضادی که بین مردم هست چیست؟ عده این خبر رو میگن، عده میگن روایت هست برعکس او، بر علیه او. پیامبر این روایت رو فرمود در حالی که از بقیه اهل بیت روایتی به خلاف او داریم. این جریان رو برای ما واضح و مشخص کنید. خب سید رضی رضوان الله علیه خیلی مختصر توضیح داد. شخصی از حضرت سوال پرسید و بعد شروع میکنه متن خطبه را. بنای سید رضی بر همین بوده، ولی ما برای اینکه فهم بهتری از کلام حضرت داشته باشیم بعد یه ذره جلوتر این روایت رو هم از بهار مرحوم علامه مجلسی خدمت شما نقل کنیم. علامه مجلسی در جلد 34 بهار صفحه 167 یک بابی دارد با این عنوان: علت و عدم تغییر امیر المؤمنین بعض البدع فی زمانه. چرا امیر المؤمنین نتوانست بدعتهای سنگینی که در زمان حکومت بود را برطرف کنه؟ قبلی ها بدعتهایی گذاشته بودن، حضرت هر جا تلاش کرد این بدعتها را در زمان حکومت برطرف کنه خیلی هاش را نشد. حالا اون بحثی که من میخوام عرض کنم مطالب ایشون فراوانه. این جمله را بخوانیم: یه وقتی امیرالمؤمنین در جمعی از دوستان، محبین و شیعیانشون بودن، یعنی جلسه کاملا جلسه خصوصی بود، جلسه ای که فقط دوستداران واقعی امیرالمؤمنین اونجا بودن، حضرت منبر رفتن و بعد این جملات را فرمودند. حضرت فرمود لقد عمل الولاة قبلی به امور عظیمه. حاکمان قبل از من، والیان قبل از من کارهای بزرگی انجام دادند. خالفوا فیها رسول الله، در حالی که اون کارها مخالفت صریح با پیغمبر بود. متعمدین لذالک، اون هم از روی غفلت نه، کاملا حواسشون جمع بود دارن چیکار میکنن. خیانت کردن، بدعت گذاشتن در دین، در احادیث پیغمبر، اون هم کاملا خواسته از روی اراده. حضرت ادامه دادن: ولو حملت الناس علی ترکها، اگر من علی امروز مردم را مجبور کنم بر ترک اون کارها، و حولت ها الی موضع حلتی کانت علیها، و دین را برگردانم به اون جایگاهی که در زمان پیغمبر اکرم داشت، لتفرق عنی جندی، سربازانی که در رکاب من شمشیر میزنن متفرق میشن. قبلا هم عرض کردیم اکثر قریب به اتفاق کسانی که در حکومت امیرالمؤمنین مدافع حضرت بودن، سرباز حضرت بودن، اینها اعتقادی به امامت حضرت نداشتن. اینها علی را خلیفه چهارم میدانستن، علی را حاکمی میدانستن که باید ازش اطاعت کنیم، اگر اطاعت نکنیم مالیاتمون اینطوری میشه، زندانمون میکنه. اعتقاد به امامت حضرت نداشتن. حضرت فرمود یه بلایی سر این دین آوردن، من اگر بخوام دین را برگردانم به اون معنای واقعی حقیقی که در زمان پیغمبر بود، همه منکر میشن، اصلا دین از هم می پاشد، جامعه از هم می پاشد و من مجبورم مصلحت عمومی را داشته باشم، فعلا مدارا کنم، آرام آرام این اصلاحات را انجام بدم. فرمود این دوروبری های من، سربازان من می روند حتی ابقا واحدی، من خودم تک و تنها می مانم، دیگه هیچ کسی دور من نیست. الا قلیلا من شیعتی الذین عرفوا فضلی و امامتی، فقط یک عده معدود می مانند، اونهایی که واقعا اعتقاد به امامت و اعتقاد به خلافت بلافصل من علی دارن. حضرت داره در یک جمع خصوصی این جملات رو میگه. بلایی سر دین آوردن که هر کاری میکنیم، هر چه تلاش میکنیم، این مشکلات قابل اصلاح نیست. بعد امیرالمؤمنین شروع کردن بعضی مصادیق این بدعتها را ذکر کردن. یکی از بدعتهایی که گذاشتن جریان فدک بود. فدک را گرفتن از فاطمه زهرا. حضرت فرمود من امروز بخوام فدک رو برگردونم، جامعه به چه حالی میفته؟ چطور فریاد میزنن مردم؟ موارد زیادی را حضرت، جریان خمس و زکات را، خمس برای این بود که بین قرآن مشخص کرده خمس به چه کسی برسه، ولی جریان حاکمیت قبل از امیرالمومنین این خمس را و زکات را دل بخواهی پخش میکرد، به رفقا و دوستان و والیان و حاکمان میداد، هر کسی خواستر بود سهمش از بیت المال بیشتر بود. حضرت فرمود خیلی سخته مبارزه با این بدعت ها. یکی دیگه از مواردی که باز حضرت انگشت میگذاره روی او، جریان نماز تراویح است، نمازی که خلیفه دوم بدعت گذاشت، نماز مستحبی را به جماعت خوند. حضرت فرمود والله لقد امرت الناس الا يجمعوا في شهر رمضان الا في فریضه، من امر کردم، حکم حکومتی صادر کردم، هیچ کسی حق ندارد در ایام ماه مبارک رمضان نماز جماعت بخونه مگر نماز واجب، مگر نماز ظهر، نماز عصر، دیگه غیر از اون کسی هر نمازهای مستحبی رو. حضرت فرمود یه وقتی دیدیم صدا بلند شد، فنادا بعض اهل عسکری، یه عده ای از لشکریان من، از همونهایی که پای رکاب من شمشیر می زدن، صداشون بلند شد، می گفتن قیرت سنت عمر، قیرت سنت، ای داد برسید به فریاد سنت خلیفه دوم. این سنتی بود، بدعتی بود که قرار دادن و نمیشه با اون مقابله کرد. خب تا اینجا کار امیرالمؤمنین جریان بدعت ها رو معرفی کرد. سلیم ابن قیس هلالی، همون کسی که کتاب معروفی دارد به نام اسرار آل محمد علیه السلام، البته در استناد این کتاب به سلیم اختلاف است. سلیم خودش از یاران امیرالمؤمنین بوده، ولی اینکه این کتاب واقعا ایشون نوشته یا نه اختلافه، بعضی قبول دارن بعضی نه. حالا خواستیم معرفی کنیم. سلیم ابن قیس که معلوم جزء خواص حضرت بوده، در اون جلسه خصوصی هم حاضر بوده، از حضرت سوال میپرسه آجان من یه احادیثی را از سلمان شنیدم، از مقداد شنیدم، از ابوذر شنیدم، اینها یه حرفی میزنن. بعد وقتی تو کوچه و بازار داریم راه میریم، مردم روایات دیگری میخونن که جور در نمیاد با این روایات. این دو روایت اگر واقعا هر دو از پیامبر صادر شده باشه، هر دو از جانب وحی باشه، اینا ضد هم هستن، اصلا جور در نمیاد. بعد میایم در مجالس توی علی مینشینی، میبینیم شما داری همون حرفی را میزنی که سلمان میگفت، که ابوذر میگفت، که مقداد میگفت. سوالش اینه، سلیم سوال میپرسه از حضرت، آها یعنی مردم نسبت به احادیث پیغمبر تحریف کردن؟ یعنی دروغ به پیغمبر بستن؟ یعنی احادیث جعلی در جامعه هست؟ حضرت فرمود بنشین تا پاسخ سوال تو رو بگم. آیا در جامعه حدیث جعلی داریم؟ آیا کسانی هستن که به پیغمبر نسبت دروغ بدن؟ حضرت اینجا در این خطبه داره این مبحث رو پی میگیره. یه مقدمه ای بود که عرض کردیم، حالا برسیم سراغ خود خطبه. حضرت فرمود ان فی عید الناس حقا و باطلا، آقای سلیم و همه کسانی که حرف علی را میشنوید، بدانید ان فی عید الناس، اون چه که در دست مردم است، آن روایاتی که از ما اهل بیت در دست مردم هست، به اسم ما اهل بیت در دست مردم هست، حقا و باطلا، بعضیاشون راستند حقند، بعضیاشون باطلند، بعضیاشون اعتقاد حقی است، بعضی ها اعتقاد باطلی، صدقن و کذبا، بعضیاشون راسته، بعضیاشون دروغه. اینطور نیست که هر حدیثی را اولش بنویسن قال امیر المؤمنین این راست باشه. اونقدر مشکلاتی به وجود آمد، تحریف هایی شد، جعل هایی شد. حضرت فرمود بله خیلی وقتها پیش می اومد که به اسم پیغمبر، به اسم اهل بیت حدیث جعل می کردن، مخصوصا در اون دوران تیره و تاری که منع شد از کتابت حدیث. خدا نگذره از اونهایی که بانیان این کار بودن بعد از پیغمبر به این اسم که آقا ما میخواهیم احادیث پیغمبر تحریف نشه منع کردن کتابت حدیث ها، کسی ننویسه، در حالی که عیناً همون دوره تقریبا 100 ساله بابی را باز کرد به اسم تحریف، دیگه کسی نمی نوشت، دیگه فقط احادیث سینه به سینه نقل می شد. خیلی وقتا اشتباه می شد، کم و زیاد می شد، یه نفر پیر می شد، احادیث یادش می رفت، اشتباه برای مردم می خوند. اگر اینها گذاشته بودن مکتوب شده بود ماندگار بود برای ما خیلی بیش از اون چیزی که الان حدیث از پیغمبر هست روایت داشتیم. آرام آرام فراموش شد، اگرچه شیعیان اینها رو تمام تلاششون رو کردن حفظ کنن، ولی اون دوره تیره و تاری که در تاریخ وجود داره منع کتابت شد. هیچ کسی حق ندارد احادیث نبوی رو بنویسه. فرمود وقتی که منع کردید از کتابت، یه عده احادیث حقن، یه عده باطل، یه عده صدقن، یه عده کذب، دروغ درشون هست. و ناسخن و منسوخا، بعضی از احادیث ناسخن. ناسخ و منسوخ اصطلاح هست، اصطلاح حدیثی است. در قرآن هم این جمله را داریم. بعضی از احکام دین هستن، احکام قرآن هستن که حلال و محمدن حلال الى یوم القیامه و حرام و محمدن حرام الى یوم القیامه صلی الله علیه و آله. ولی بعضی از احکام هم هستن تاریخ انقضا دارن. مثلا آیه نجوا از این دسته، فرمود هر کسی میخواهد با پیغمبر در گوشی حرف بزنه باید صدقه بده. همه رفتن، فقط امیر المؤمنین بود که آمد به این آیه عمل کرد، صدقه میداد و با پیغمبر حرف میزد. بعد این حکم، این آیه تاریخ انقضا داشت، آیه آمد که اون قانون قبلی تمام شد، از این به بعد کسی نمیخواد صدقه بده. در واقع میخواستیم امتحان کنیم شما را، دیدیم همه فرار کردید، فقط علی موند، فقط علی بود حاضر بود از جانش از مالش خرج کنه دور پیغمبر باشه. این گونه. یا مثلا جریان تغییر قبله، بنا بود تا فلان سال به سمت بیت المقدس نماز خونده بشه، بعد تمام شد حکمش، بعد گفتن از این به بعد به سمت کعبه نماز بخوانید. فرمود بله روایات هم این گونه است، بعضی هاشون مدت خاصی دارن، بعضی هاشون به اشخاص خاصیه. الان مثلا همین احادیثی که به عنوان احادیث طبی الان مطرحه، بزرگان مراجع هم خیلی به این جملات ایراد گرفتن که آقا این رو به عنوان یک کتاب طبی اهل بیت بیرون ندید. علتش هم اینه، این نسخه برای شخص خاصی است، امام داره او رو میبینه، شرایط جسمیش رو، طبعش رو میسنجه، از کدام شهر آمده، حالا بهش میگه برای دلدردت برو این دارو رو بخور. اگر کسی با شرایط دیگری بیاد همین دارو رو بخوره بدتر دل درد میگیره. لذا بعضی از احادیث عامن، خاصن، ناسخن، منسوخن، شخصین، عمومین، عامن و خاصا. بعضی از احادیث اینطورین، عمومین، بعضی هاشون خاصن. یک عام داریم یعنی کلی، یک خاص داریم یعنی تخصیص شده. مثلا قرآن کریم میفرماید همه معاملات حلال است مگر ربا، عام است ولی ربا خاصه. روایات هم اینطور داری. در همین ربا میگوید همه رباها حرام است مگر بعضی از رباها، ربای پدر و پسر حلال مثلا. یعنی یک حکم کلی را ذکر میکنه، خاصه. تو روایات هم همینه، خیلی وقتا طرف عام را ذکر کرد، خاص رو ذکر نمیکنه، ناسخ رو گفت، منسوخ رو ذکر نمیکنه، غلط ذکر میکنه، اشتباه ذکر میکنه. و محکمن و متشابه ها، بعضی از احادیث محکمن، یک معنای صریح واضحی که مولای درزش نمیره. بعضی از احادیث هستن که چند پهلو هن، چند معنای مختلف میشه از اونها برداشت کرد. خب به ما گفتن شما باید همه این متشابهات را برگردانید به محکمات، و این کار هر کسی نیست، عالم میخواد، دانشمند میخواد، کسی که عمر گذاشته باشه. و حفظن و وهما، بعضی از احادیث حفظن، یعنی به طور دقیق و درست محفوظ شده هن. اون کسی که حدیث را نوشته یا به ذهن سپرده دقیق حرف امام را گرفته. بعضی ها همینطوری فهوای کلام را میگیرند و حفظ میکنند، بعضی ها عیناً لفظ به لفظ خط به خط جمله امام رو مینویسه، جمله امام رو حفظ میکنه، بعضی ها جمله امام رو حفظ کرد ولی شأن صدورش رو اشتباه گفت، قاطی کرد. این جریان در شعبان اتفاق افتاده بود، متن روایت رو درست گفت ولی به جای شعبان میگه رجب، به جای شعبان میگه ذوالقعده. مایی که الان بعد از 1400 سال داریم میخونیم گیج میشیم، اشتباه میکنیم که این اتفاق در اونجا نمیتونیم حلاجیش کنیم. فرمود بله این جور روایات هست، در همه اینها وجود داره، این که روایتی عام باشد، خاص باشد، حق باشد، باطل باشد، یعنی راویان به این صورت روایات ما را نقل کردن. خب این یک بحث کلی بود راجع به علم حدیث. حضرت فرمود در علم حدیث همه اینها مطرحه، ولی بریم به اون جملاتی بپردازیم که برای ما بیشتر قابل فهمه. حضرت فرمود وقت کذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله علی عهده. آقای سلیم تو از من میپرسی آیا مردم به پیغمبر دروغ می‌بستن؟ بله که دروغ می‌بستن. الان که زمان پیغمبر تمام شده، الان که سالها گذشته، مردم راحت دروغ می‌بندن. جاهلانی هستن که به اسم پیغمبر حدیث جعل می‌کنن. این که چیزی نیست. در زمان حیات پیغمبر، پیغمبر در مدینه بود، مردم راست تو چشم پیغمبر نگاه می‌کردن، دروغ می‌بستن به پیغمبر. اونقدر این قصه رواج پیدا کرده بود که فقط کذب علی رسول الله، کذب میبستن، دروغ میبستن به پیغمبر علی عهده در زمان خودش. حتی قام خطیبا، کار به اونجایی رسید که پیغمبر رفت بالای منبر خطبه خوند در مورد همین، فرمود من کذب علی متعمدن، اگر کسی از روی عمد نسبت به من دروغ بگه، اگه پیغمبر اینطور گفت در حالی که من اینطور نگفته بودم، بعضی وقتها من گفته بودم ولی این نصفش رو قطع میکنه، میگه که لا تقرب الصلاه، در حالی که قرآن میگه لا تقرب الصلاه و انتم سکارا، در حالی که مستید نماز از شما پذیرفته نیست. بعد طرف میگه آقا قرآن گفت لا تقرب الصلاه، نماز نخونید، منم نماز نمیخونم. نصف حدیث رو نقل میکنه، نصفش رو نمیگذاره، اولش رو حذف میکنه، بقیهش رو میگه. گاهی اوقات دروغ میبنده به پیغمبر. پیامبر رفت بالای منبر فرمود من کذب علی متعمدن، کسی که از روی عمد به من دروغ ببندد فلیتبوا مقعده من النار، فردای قیامت جایگاه او مملو و از آتش می شود، او در یک جایگاهی که سراسر آتش است پرت میشه. دروغ به پیغمبر خیلی سخته. در زمان حیات پیغمبر یک عده‌ای به پیغمبر دروغ می‌بستن. این دیگه از اون جملات سخت است که کسی رو در روی پیغمبر بیسته و دروغ بگه. در شرح ابن میثم بهرانی، شرح مرحوم خویی، در مثلا شرح کافی مرحوم ملا صالح مازندرانی، این حدیثی که میخوام بگم هست، ما در روایت داریم که ان رجلا سرق رداء النبی، یه دزدی آمد عبای پیغمبر رو دزدید. حالا مشخص نیست عبا رو از دوش پیغمبر کشید، این خیلی بعیده. پیغمبر عباش رو جایی گذاشته، مثلا این بنده خدا دزدی بود، آمد عبای پیغمبر رو برداشت و رفت. کجا رفت؟ رفت در قبیله خودش بیرون از شهر. همه مردم عبای پیغمبر رو میشناختن دیگه، همه مسلمان بودن، پیش پیغمبر آمده بودن. این آقای دوز از یه دختر خانومی خوشش اومده بود، رفت داخل قبیله گفت آی مردم، من آمدم خواستگاری فلان دختر، پیامبر به من اجازه داد، پیامبر به من امر کرد که من بیام خواستگاری، نشانش هم این عبای پیغمبره. پیامبر گفت برو به مردم بگو نشان به این نشان که این عبای منه، دخترتون رو بدید به فلانی. مردم خب این رو میشناختن، آدم دزدی بود، گفتن بعید از پیغمبر چنین حرفی. آقا ما میریم از خود پیغمبر میپرسیم، آمدن شهر پیش پیغمبر، یا رسول الله شما چنین امری فرمودید؟ ما دخترمون رو بدیم به یک دزد؟ پیامبر فرمود نه، من چنین چیزی نگفتم. گفتن آقا این عبای شماست. آورده میگه پیامبر اینطوری به من گفت. حضرت فرمود دروغ بسته به من، عبای مرا دزدیده، تازه رفته دروغ هم باش گفته. اونجا بود که دستور داد به امیرالمؤمنین. پیغمبر فرمود علی جان برو این شخص رو هر جا هست بکش و جنازه او رو آتش بزن. بله، امیرالمؤمنین رفت گشت پیداش کرد، در روایت داره همین که نزدیک بود امیرالمؤمنین دستگیرش کنه، حالا کنار برکه‌ای بود، وسط نیزاری بود، مشخص نیست، خودش رو جایی پنهان کرده بود ظاهرا، یه ماری نیشش زد و مار سمی بود، همونجا از بین رفت، تلف شد. و در روایت داره امیرالمؤمنین جنازه او رو آتش زد. یعنی اینقدر این کار بده است، پیغمبر میدونه دیگه اگر با شدت و حدت با این جریان مخالفت نکنه، مبارزه نکنه، از فردا هر کسی میاد میگه پیغمبر اینطوری گفت، راه دروغ بستن به پیغمبر باز میشه. پیغمبر به شدیدترین مجازات او رو مجازات کردن تا این باب بسته بشه. در زمان پیغمبر به پیغمبر دروغ میبستن، حالا که دیگه پیغمبر هم از دنیا رفته، حالا که حکومت به دست خودشون هم افتاده، حکومت افتاده به دست اونها، دیگه هر کاری میخوان میکنن. فرمود که من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار. ما در روایت دیگری هم داریم تقریبا شبیه به همین مضمون، در جریان حجۃ الوداع، آخرین حجی که پیغمبر انجام داد، همون حجی که قدیر و خم در او اتفاق افتاد، پیغمبر فرمود قد کثرت علی الکذابه، دروغگوها نسبت به من خیلی دارن دروغ میگن، دروغهایی را نسبت به من میگن و پخش میکنن. وستکثر و بعدی، از این به بعد هم دروغها بیشتر میشه. علافه من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار، هر کسی نسبت به من دروغ بگه فردای قیامت در جایگاه آتشه. حالا بزرگان ذیل این دوتا حدیثی که خوندم یک جمله نقض زیبای حکیمانه هم گفتن، این هم عرض کنم محضرتون. ببینید روایت فرمود هر کسی نسبت به من دروغ ببندد فردای قیامت اون در جایگاه آتشه. بعضی ها گفتن آقا کی گفته این حدیث از پیغمبره؟ اصلا از پیامبر نیست. میگیم که باریکشالله، تو چه این حدیث را بپذیری از پیغمبر است، چه نپذیری از پیغمبر است، حرف پیامبر ثابت میشه، حرف امیرالمؤمنین ثابت میشه. حرف حضرت اینه که یک عده‌ای به پیامبر دروغ میبستن. خب اگر متن حدیث رو بپذیریم کما اینکه پذیرفته شده است، پیامبر میگه آقایون به من دروغ نبندید، خیلی ها دارن به من دروغ میبندن، خب معلوم شد. اگر کسی گفت نه آقا اصلا این حدیث پیامبر نگفته، میگیم باز هم پس معنا درسته، چون همین حدیث را جعل کردن به اسم پیامبر، پس معلوم جعل کردن حدیث به اسم پیامبر هست، نشانش هم همین. این رو برای این ذکر کردن که حدیث جعلی نسبت به پیغمبر قطعی است، مولای درزش نمیره. متاسفانه حکومت وقتی که فاسد باشد، بعد از پیغمبر شرایط به سمتی رفت که رسما و علنا دروغ بستن به پیغمبر شد رسم. پیشبرد کارها به این بود بگن من از پیغمبر شنیدم که این چنین، در حالی که پیغمبر نگفته. جلوتر دقیقا حضرت به همین مطلب اشاره میکنه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود و انما اتاک بالحدیث اربعه رجال. آقای سلیم بدان و آگاه باش، کسانی که برای تو حدیث میگویند از چهار قسم خارج نیستند، چهار گروهی هستند که لیس لهم خامس، پنجمی برای اینها وجود نداره. ما همه اینها رو نمیتونیم ذکر کنیم، ولی چند موردش رو ان شاء الله به مدد امیرالمؤمنین ذکر میکنیم. مورد اول امروز، سه مورد برای جلسه بعد. فرمود یک، گروه اول راویان حدیث چه کسانی هستند؟ رجل منافق مظهر للایمان، آدم منافقی که اظهار ایمان میکنه، واقعا مؤمن نیست ها، واقعا ایمان نداره، صرفا اظهار ایمان میکنه. متسن اون بالاسلام، یک اسلام ساختگی دارد. یه عده‌ای مسلمانن، یه عده‌ای متسن اون بالاسلام، اسلامشون اسلام ساختگی، ظاهر سازی میکنن با اسلام. فرمود لا یتعثم ولا یتحرج، نه از هیچ گناهی دست میکشد، نه از هیچ گناهی حرجه، یعنی دور میشه، به هر گناهی که وارد بشه تا تهش انجام میده، هیچ ابایی نداره از گناه نکردن. دوری از گناه در ذات اون نیست، دوری از موقعیت‌های گناه‌آلود در کار اون نیست. ظاهرش رو که میبینی من خیلی مؤمنم، من متدین. اصلا منافق همینه، منافق کسی است که در عمل فحشا میکند، در ادعا میگه من از همه بهترم، ادعاش ادعای ایمانه، ظاهر سازیش ظاهر سازی مؤمنان است، ولی عملش رو که نگاه میکنی، دوربین ها که کنار برن، خلوت که ایجاد بشه، راحت گناه میکنه، هیچ ابایی از گناه نداره. فرمود گروه اولی که حدیث نقل میکنن همین ها هستن، کسانی که منافقند ادعای ایمان دارند. یکذب علی رسول الله متعمدا، از روی عمد به پیغمبر دروغ میبندند. البته فلو علم الناس انه منافق کاذب لم یقبلوا منه، اگر مردم بدانند این بنده خدا منافق است، دروغگوست، داره حدیث دروغ میگه، مردم حرفش رو نمیپذیرند، میگن برو بنده خدا دروغ نبند. ولی خب ظاهر سازی کرد، اون پیش زمینه ها را فراهم کرد، الان همه میگن که آقای انسان مسلمان، یه انسان متقی، صف اول نماز جماعت آمده است، پیغمبر برای ما حرف زده، چرا نپذیریم؟ همه میپذیرن. ولی اگر میدانستن این منافقه، ازش نمیپذیرن. ولم یصدقوا قوله، قولش رو تصدیق نمیکردن. ولکنهم قالوا، ولی این مردم میگوین، این جمله حضرت سلام الله علیه یه اشاره لطیفی دارد به جریان صحابه، همون جریانی که موضع اختلاف ما و اهل سنت است. اهل سنت میگویند صحابه همشون معصومند، هر کاری انجام بدن از روی اجتهادشونه، مجازند هر کاری خواستن بکنن. ما میگیم که صحابه بودن پیغمبر به دیدن پیامبر نیست. ابو جهل هم پیامبر رو دید، ابو سفیان هم پیامبر رو دید، طلحه و زبیر هم جز اقوام نزدیک امیرالمؤمنین بودن. این که دلیل نمیشه که یه نفر 6 ماه با پیامبر بود، پس صحابی پیامبره، پس اسمت داره، پس هر کاری کرد کسی نگه چرا. این دلیل نیست. ما میگیم صحابی پیغمبر به کسی است که عملش مطابق پیغمبر باشه. امیرالمؤمنین در همین نهج البلاغه به ما یاد داد، قرآن میگوید کسانی تابع ابراهیمن، کسانی دوست ابراهیم خلیلن، که از او تبعیت کنن. و کسانی هم صحابی پیغمبرن که عملشون مثل پیامبر باشه. حضرت اینجا داره اشاره میکنه به جریانی که تنزیه صحابه نام داره، منزه دانستن صحابه از هر خطایی. حضرت فرمود یک این مردم میگویند منافق آمد دروغ بس به پیغمبر، مردم میگن آقا قبوله، هر چی تو بگی میپذیریم. چرا؟ صاحب رسول الله، مگه نمیشناسی؟ این بنده خدا مصاحب پیامبر بوده، صحابی پیامبر بوده، رآه و سمع من، پیامبر رو دیده، با گوشهای خودش کلام پیغمبر رو شنیده، و لقف عن، لقف یعنی ربودن چیزه، قاپیدن چیزه، تمام کلمات پیغمبر رو در گوشش، در جانش حفظ کرده. فیأخذونه به قوله، حالا که او صحابی پیغمبر است، تو مسجد پیامبر میرفت، حرفهای پیامبر رو شنیده، ما حرفهای او را میگیریم، فیأخذون به، حرف او رو قبول میکنند. در حالی که اگر میدانستن این منافقه، هیچ وقت نمیپذیرفتن. اگر میدانستن این دروغگوست، هیچ وقت نمیپذیرفتن. حضرت خطاب میکند به سلیم ابن قیس و خطاب میکند به همه ما، برید یکم مطالعه کنید. وقد اخبرک الله عن المنافقین بما اخبرک، خدای متعال شرح حال منافقین رو به طور کامل در قرآن برای شما گفت، و وصفهم بما وصفهم بهلک، و توصیف کرد آنچنان که باید توصیف میکرد منافقین را برای تو، فروگذار نکرده قرآن. هر چرا باید در باب منافقین برای تو میگفت گفت. یکی از آیاتی که در باب منافقین، آیه 101 سوره توبه است، فرمود و من حولکم من الاعراب منافقون، یک عده ای از بادیه نشین ها منافقن، و من اهل مدینه، یک عده ای از اهل مدینه، از همین هایی که در شهر هستن، هر روز پشت سر توی پیغمبر نماز میخونن، جزء صحابی تو هم هستن، اینها جزء منافقینن. صریح داره ذکر میکنه مردو علن نفاق، اینها منافق عادی هم نیستن، منافق حرفه‌ای هن، منافقی که پافشاری میکند. یه دهی میگه آقا من گول خوردم رفتم مثلا در حزب منافقین، در مجاهدین خلق. یه نفر نه، سردسته است، با تفکر، با برنامه ریزی داره کار میکنه. قرآن اینها رو کیان؟ قرآن داره میگه دیگه، آی پیامبر، در اطراف مدینه و در مدینه یک عده منافقن، منافق حرفه‌ای هم هستن، و اگر مردم در آیات قرآن تأمل می‌کردند، اگر اهل سنت در آیات قرآن تأمل می‌کردند، دیگه جریان تنزیه صحابه چه معنایی داره؟ بابا قرآن داره میگه دور نزدیک و دور دور اطراف مدینه خود مدینه منافقین هستن. این منافقین یعنی حرف هر کسی رو نشنوید، یعنی هر کسی پیامبر رو دید صحابی پیامبر نیست، یعنی هر کسی 4 تا حدیث از پیامبر نقل کرد نگید راست میگه، بعد تأیید بشه حرف او، بعد حرف او با قرآن منطبق باشه، وقتی با قرآن منطبق نبود بزنیدش کنار. وقد اخبرک الله عن المنافقین بما اخبرک و وصفهم بما وصفهم بهی لک ثم بقوا بعده. این جمله خیلی عجیبه. سؤال امیرالمؤمنین از همه اهل سنت اینه، از همه ما اینه، آیا در زمان پیغمبر منافقین بودند؟ بعد از زمان پیغمبر منافقین چی شدن؟ این جواب رو صریح به ما بگید. یا منافقین همشون با هم مردند، یا منافقین همه با هم توبه کردند، یا منافقین بعد از پیامبر دیگه اذیت نکردند. خب این که بگیم همشون مردن که دلیل نداریم، این که بگیم همه توبه کردن دلیل نداریم، چون میبینیم جریان نفاق هنوز هست. ولی این درست است، در بعد از پیغمبر منافقین شدن مسئولین، منافقین شدن خوشمای جامعه، رؤسای جامعه، همونهایی که در زمان پیغمبر با نفاق داشتن توطئه میکردن بر علیه پیغمبر، بعد از پیغمبر خودشون شدن رئیس دیگه، بر علیه کی نفاق کنن؟ خودشون رئیسن دیگه، بر علیه خودشون که نمیشه کار کنن، هم حزبی های همن. حضرت داره این جریان خلافت رو خیلی ظریف، خیلی ظریف، بنا نبود حضرت سری حرف بزنه، جریان جریان تغییره است، جلسه جلسه خصوصی است، ولی باز هم امیرالمؤمنین در حاله از ابهام، از گوشه مطلب فقط میگه ورد میشه ثم بقوا بعده. همین منافقین ماندن بعد از پیغمبر، فتقربوا الی ائمه الضلاله، نزدیک کردند خودشان را به حاکمان، نزدیک کردند خودشون رو به رؤسا، و دعات الی النار به زور و البهتان، نزدیک کردند خودشون رو به رؤسایی که دعات بودند، دعوت کننده بودند، پیامبر هم دعوت کننده بود، پیامبر دعوت کننده خلق بود به بهشت، دیگران دعوت کننده خلقند به جهنم. و دعات الی النار به زور و البهتان، زور به معنای کذب است، بهتان یعنی افتراء زدن، بهتان را بهتان میگن چون آدم از شنیدن این دروغ بهت میزنه. آقا این اصلا مگه شدنیه؟ بهت میآورد، تعجب میآورد، ولی راحت دروغ میگن، بهتان میزنن، افترا میزنن و بقیه هم قبول میکنن. حضرت فرمود منافقین جاهل حدیث بعد از پیغمبر ماندند و رفتند در دستگاه خلافت، چون خلافت به اینها خیلی نیاز داشت. فولوهم الاعمال و جعلوهم حکاما علی رقاب الناس فاکلوا بهم الدنیا. این جمله دو تا معنا داره. معنای اولش اینه که حاکمان به سبب همین جاهلان منافق شدند رئیس، فولوهم، ولایت دادن به اونها. یعنی مثلا فلانی میخواست خلیفه بشه، میگفت که آقای بیا تو حدیث برای ما جعل کن، در فضائل ما، در مناقب ما، آخر همین جلسه چند دقیقه دیگه میخونم برای شما، بیا 4 تا حدیث در مدح ما بگو. خب وقتی که حدیث جعل میشد، در مدح او در جامعه پخش میشد، مردم میگفتن خب چه کسی از این بهتر، بذاریمش رئیس. حدیث جعل کردن تا فلانی خلیفه بشه. فلانی فرمود که حکامن علی رقاب الناس، بر گرده مردم سوار کنند اینها را، فاکلوا بهم الدنیا، و به سبب اینها دنیا را بخورد. یعنی این انسان جاهل شد وسیله ای، جاده صاف کنی برای اون تا او به حکومت برسه. معنای دوم برعکسه، یعنی حاکمان دیدن چه کسی بهتر از جاهل، هر کاری بخوان انجام بدن 4 تا حدیث براش میسازه. گفت آقا من پاداش تو رو چی بدم خوبه؟ فرمانداری میخوای؟ استانداری میخوای؟ مشاور بشی؟ رئیس بشی؟ وزیر بشی؟ بیا من بهت مسئولیت میده. هر دو معنا هم درسته. حکام ظالم و جاهلان حدیث دستشون در دست همه. جعال تلاش میکنن با حدیث جعلی به یک عده حکومت بدن. وقتی اینها حکومت رو به دست گرفتن به همین جاهلان مسئولیت میدن، زیر پروبالشون رو میگیرن. حضرت فرمود سلیم ابن قیس جامعه اسلامی در زمان پیغمبر و بعد از پیغمبر به اینها درست شد. یه عده شاید سوال کنن آقا پس مردم کجا بودن؟ مردم شنیده بودن حرفای پیامبر را، مردم مسلمان بودن، دیندار بودن، یعنی چی؟ یعنی راحت گذاشتن هر کسی هر کاری خواست بکنه؟ حضرت فرمود و انما الناس مع الملوک و دنیا، اکثریت مردم همراه و گرایششون به ملوک است، به دنیاست. همون جمله معروفی که ضرب المثل است، حدیث نیست، فرمود الناس علی دین ملوکهم. هر جرایشی، هر مکتبی، هر مسیری را رؤسا و بزرگان یک قوم داشته باشند، مردم هم از اونها تبعیت میکنند. خب مردم دارن نگاه میکنن، رؤسا هم اهل دروغن، هم اهل بهتان زدن پیغمبرن، اینها هم دنبال رو به اونها میشن. و نکته دوم، مردم دنیا طلبند، میدونن اگر بخوان با جریان حاکمیت در بیفتن زندگیشون میره، اذیت میشن، مثل ابوذر تبعید میشن. مگه چند نفر ابوذر داشتید؟ ترس از مال، ترس از جان، ترس از دنیا که آمد سکوت میفهمه طرف دارن به پیغمبر دروغ میبندن، ولی اهل دنیاست، نمیتواند مخالفت کنه چون دنیای خودش رو در خطر میبینه. انما الناس مع الملوک و الدنیا. این جمله، جمله امیرالمؤمنین تأییدی است بر اون ضرب المثلی که میگه الناس علی دین ملوکه، ولی خود اون جمله حدیث نیست. انما الناس مع الملوک و الدنیا الا من اسم الله. فقط یک گروه هستند که زد و بند با ملوک ندارن، دنیا طلب و دنیا زده نیستن، اونها هم کسانی هستند که من اسمهم الله، من اسم الله، خدا اونها رو حفظ کرده، خدا اونها را نگه داشته. وگرنه اکثریت قریب به اتفاق جامعه رفته بود. اگر یه عده‌ای موندن پای امیرالمؤمنین، پای دین واقعی، احادیث صحیح رو به ما رسوندن، اینها در واقع خدا حفظشون کرده بود، عنایت خدا بود که اینها بمانند. فهازا احد الاربعه، این یکی از اون چهار گروه. خب حدود یه رو وقت داریم، من سریع دو سه تا جریان تاریخی میخوام برای شما عرض کنم. امیرالمؤمنین به سلیم ابن قیس فرمود که احادیث و راویان حدیث چهار دستن. دسته اول منافقینی که برای رسیدن به حکومت، برای رسیدن به قدرت و دنیا نسبت به پیغمبر و ائمه هر دروغی رو میگن، اصلا ابایی ندارند از دروغ گفتن. چند نمونه تاریخی، یک نمونش در مورد خود معاویه است. بعد از امیرالمؤمنین معاویه میخواد حاکم بشه. خب ما روایت صریح داریم از پیغمبر، پیامبر اکرم فرمود اذا رأیتم معاویه یختب علی منبری فقتلوه. اگر دیدید یک روزی این معاویه کارش به جایی رسید که رفت روی منبر من پیغمبر نشست، مردم رو موعظه کرد، رفت رئیس و حاکم شد، فقتلو، بکشیدش. معاویه الان میخواد حاکم بشه، اولین مشکلش اینه. آقا مردم این حدیث رو شنیدن، چه کنیم؟ ما رفتیم نشستیم، بالاخره چهار تا انقلابی از جان گذشته هم در مجلس هست، بین مسلمان ها هست، میان ما رو ترورمون میکنن. سریع پول داد جاهلان حدیث، یه حدیثی در متن ما درست کنید، چه حدیثی بهتر از همین حدیث که عوضش کنن. حدیث این گونه شد اذا رأیتم معاویه یختب علی منبری، به جای فقتلوه گفتن فقبلوه. فقبلوه یعنی بغلش کنید، ببوسیدش، ماشاءالله ماشاءالله بهش بگید. آقا اگر کسی معاویه را دید بر منبر بکشد او را. تبدیل شد هر کسی معاویه را بر منبر دید سلام و صلوات بفرسته. الحمدلله که او حاکم شد. تغییر دادن به راحتی، به آسانی جعل حدیث. این یک روایت. روایت دیگری فراوان از این مدل، حالا تا وقتی که فرصت داشته باشیم عرض میکنیم. یه جریان است بین مأمون عباسی و یحیی بن اکثم. یحیی بن اکثم قاضی القضات مأمون بوده با امام جواد سلام الله علیه. این دو نفر مأمون و یحیی بن اکثم، اینها میخواستن امام جواد رو اذیت کنن. گفتن ما یک مجلسی تدارک میبینیم، یه سوالاتی در مورد خلفا میپرسیم، احادیث جعلی را. خب اگر امام جواد بخواد بگه نه آقا کی گفته فضلا این مثلا فضائل رو دارن، ما میگیم عجب، پس تو با بزرگان ما، با صحابه پیغمبر مشکل داری، پس باید بکشیمت. اگر هم امام جواد چیزی نگه که میگیم آقا دیدی خلفا چقدر فضیلت دارن، دیدی مأمون چقدر فضیلت داره، اگر پاسخ داد میکشیمش، اگر پاسخ نداد ثابت میشه فضل خلفا. اینها یک جلسه تدارک دیدن. یحیی بن اکثم شروع میکنه روایت خوندن، میگه امام جواد نظر در مورد این روایت چیز، جریان مفصله، مرحوم تبرسی در احتجاج جلد 2 صفحه 446 به طور کامل چند صفحه این ماجرا رو نقل میکنه. میگه که روایت داریم، یحیی بن اکثم به امام جواد میگه، روایت از پیغمبر داریم که پیامبر فرمود مثل ابوبکر و عمر در زمین مثل جبرئیل و میکائیله. نظر شما چیز؟ الان امام جواد بگه آقا این حرف ها چیه، فلانی کجا و جبرئیل کجا، خب میگن تو با خلفا مشکل داری. اگر هم بگه نه درسته، میگن پس فضیلت اونها ثابت. امام سلام الله علیه به جای این که مضمون حدیث را بزنه، اصل حدیث را زد. گفت من کار ندارم مضمون حدیث چی میگه، ولی این حدیث حدیث اشتباهیست. مأمون گفت چطور اشتباهه؟ گفت آقا قرآن میگوید ملائکه گناه نمی کنن. قبول دارید یکی از گناهان شرک است؟ گفت بله. قبول داری قرآن میگه بزرگترین ظلم شرک است؟ گفت بله. حضرت فرمود بابا ابوبکر و عمر اکثر عمرشون مشرک بودن، این اواخر مسلمان شدن، شما چطور میگید که ابوبکر و عمر مثل ملائکشن، ملائکه گناه نمی کنن، در حالی که اینا اکثر عمرشون. دیدن عجب راست میگه. یحیی بن اکثم گفت که خب من روایت دیگری میخونم، بگید ببینم. قد روی انهما سیدا کهول اهل الجنه، همه این احادیث جعلی است ولی در فضائل خلفا نقل شده. فرمود گفتن که خلیفه اول و خلیفه دوم سیدا کهول اهل الجنه، آقای پیران بهشتند. و پیامبر فرموده بود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، حسن و حسین آقای جوانان بهشتن. اینها خیلی دیدن فضیلت بزرگی است، سریع حدیث جعل کردن فلانی و فلانی سیدا کهول اهل الجنه. امام جواد فرمود من کار ندارم که اسم خلیفه اول و دوم داخلش اومده، ولی این حدیث هم اشتباهه. چرا اشتباهه؟ چون در بهشت ما پیر نداریم اصلا، هرچه هست جوانه. هاذه الخبر محال ایزن لان اهل الجنه كلهم يكونوا شبانا، اینها همه جوان هستن. و لا يكون فيهم كهل، اصلا در بهشت پیر نیست. پس شما چطور میگید فلانی و فلانی سید پیران بهشتن؟ اینا دیدن عجب، میخواستن امام جواد رو گیر بندازن یا حضرت رو بکشن یا تأیید بگیرن بر فضیلت. امام جواد طوری حدیث را زد که اصلا نتونن متعرض بشن. دوباره ادامه داد قد روی ان النبی قال لو لم ابعث لبعث عمر. خیلی اینا دردناکه، ما داریم میگیم و میریم، از زبان پیغمبر حدیث جعل کردن که اگر بنا بود من به پیامبری مبعوث نشم، عمر به عنوان پیامبر مبعوث میشد. این حدیث رو به پیغمبر، حضرت فرمود آقا این چه حرفیست؟ و کل الانبیاء لم یشرکوا بالله قد طرفت عینه، هیچ پیامبری یک لحظه حق ندارد که مشرک باشد. سابقه شرک در پرونده انبیا نیست، سابقه گناه در پرونده انبیا نیست، در حالی که اینها اکثر عمرشون مشرک بودن. شما چطور میگید این حدیث را اینجا هم زده شد؟ عرضم اینه، این روایت ادامه داره. اینجا آمدن حدیث جعل کردن برای اینکه خلفاشون رو بالا ببرن، فضیلت تراشی کردن به اسم پیامبر، به اسم روایات، در حالی که اینطوری نبود. و خواستن با همین روایات جعلی اهل بیت را به شهادت برسونن. از زیرکی امام جواد، از علم امام جواد که جواب اینها رو میده. یه جریان دیگه هم نقل کنم، وقتمون گذشته ولی جریان زیبایی است، خیلی نکته داره، تلخه ولی خب دونستنش خوبه. مرحوم مجلسی در جلد 47 بهار صفحه 354 روایت رو نقل میکنه. یه آقای است به نام میمون ابن عبدالله، میمون یعنی با یمن مبارک، میمون ابن عبدالله از یاران امام صادق. میگه محضر امام صادق نشسته بودیم، دیدیم یه عده‌ای وارد شدن. حضرت فرمود اینها رو میشناسی؟ من گفتم نه آقا من نمیشناسم. حضرت فرمود جان کارتون چیه؟ گفتن آقا ما اهل حدیثیم، ما این ور و اون ور میریم احادیث رو حفظ میکنیم، جزء کسانی هستیم که حافظان حدیثیم. امام صادق فرمود خب چند تا حدیث برای ما بخونید. اینا گفتن نه آقا، ما که نیومدیم حدیث بخونیم، اومدیم از شما حدیث بشنویم. حالا اصلا امام صادق رو هم نمیشناسن که ایشون چه کسی هست. همینطور گفتن که یه نفر حدیث بلده. اینها هم اومدن، هیچ شناختی هم نسبت به امام صادق ندارن. حضرت فرمود شما چند تا حدیث برای ما بخونید، من هم برای شما حدیث میگم. شروع کردن به گفتن. گفت حدثنی سفیان الثوری. سفیان الثوری از اصحاب امام صادق دیگه. میگه این طرفی که داره حرف میزنه میگه من از سفیان ثوری یا ثوری شنیدم ان جعفر ابن محمد، از امام صادق حدیث نقل میگه. امام صادقی که الان خودش اینجا نشسته نمیشناسه دیگه، میگه من از فلانی شنیدم که امام صادق میگفت النبیذ کله حلال. نبیذ یه مدل شرابه، حالا نمیخوام توضیح بدم، نبیذ همش حلاله الا الخمر، مگر به مرحله شراب برسه. بعد هم و من لم یشرب النبیذ مبتدع، اگر کسی بگه نبیذ ننوشید این بدعت گذاره. امام صادق خودش نشسته رسما دارن نبیذی که در حکم شراب است رو به امام صادق نسبت میدن، میگن حلال است که هیچی، اگر کسی نخورد بدعت گذاشت. حضرت فرمود خب دیگه بگید، زدنی زدنا، بازم حدیث بگو برای ما. گفت بازم حدیث میگم. حدیث دوم، فقال ابو عبدالله زدنا، گفت من لم یمسح علی خفی فهو صائب بدعه، اگر کسی مسح را روی کفش نکشد این بدعت گذاره. نیاز نیست کفشتو در بیاری، جورابتو در بیاری، همینجور روی کفشت اگر این کار را نکنی تو اهل بدعت هستی. امام صادق فرمود زدنا، باز هم برای ما حدیث بگو. گفت من شنیده هم روایت به من رسیده که چند امر هستن که اینها جزء دین نیستن، نه در قرآن آمده نه در حدیث آمده، مردم بی خود به اینها اعتقاد دارن. حضرت فرمود چه چیزی؟ گفت مثلا شفاعت اهل بیت، اصلا در قرآن نیامده، عذاب قبر، حوض کوثر، اینها هیچ کدوم مبنا نداره. من روایت شنیدم که شفاعت الکیه، حساب و کتاب قبر الکیه، اینها هیچ کدام نیست. حضرت فرمود زدنا، باز هم برای ما بگو. این آقای میمون ابن عبدالله میگه وقتی کار به اینجا گرفت از سخیف بودن اینها من خندم گرفت. یه دفعه امام صادق برگشت یه نگاهی به من کرد، یعنی ساکت باش بگذار ادامه بده. این بنده خدا گفت چرا خندیدی؟ گفت هیچی آقا ببخشید خندم گره. حضرت فرمود زدنا، برای ما حدیث بگو ببینیم حدیث چیه. دوباره شروع کرد به گفتن که به من حدیث رسیده است که امیر المؤمنین بالای منبر میگفت جان به قربان مظلومیت علی. چه احادیثی به حضرت نسبت میده. امیر المؤمنین در زمان خلافت بالای منبر میگفت لئن اتیت برجل یفضلنی علی ابی بکر و عمر لاجلدنه حد المفتری، اگر یه نفر بیاد اینجا به من علی بگه تو بالاتر از ابو بکری، تو بالاتر از عمری، من میگیرم او را حد میزنم، شلاق میزنم. جلوی امام صادق داره میگه امیرالمؤمنین اینطور فرمود. اگر کسی گفت من از علی از فلانی و فلانی بالاتره، این حد داره، شلاق داره. حضرت فرمود دوباره بگو. گفت که روایت به ما رسیده ان جعفر، یعنی از امام صادق، حب و ابیبکر و عمر ایمان و بغضهما کفر. همین روایتی که در مورد امیرالمؤمنین هست رو اسمش رو عوض کردن، نسبت دادن به امام صادق. خب به خلیفه اول و دوم ایمان است و بغض این دو نفر کفر است. کی این حدیث رو گفت؟ امام صادق گفت. حضرت فرمود که دوباره بگو. گفت که روایت به ما رسیده از جعفر ابن محمد امام صادق لما رعا علی ابن ابی طالب یوم الجمل کسرت الدماء، روز جمل وقتی امیرالمؤمنین نگاه کرد به این کشته شده هایی که 17 هزار کشته داشت، یه وقت دست روی دست زد، گفت عجب کار اشتباهی ما کردیم. امام حسن گفت که بابا جان من که بهت گفتم این کار رو نکن، من گفتم جنگ شروع نکن. حضرت گفت فکر نمی کردم این طوری بشه، ولی خیلی خون ریخته شد، عجب اشتباهی کردیم. حضرت فرمود زدنی، باز هم برای من بگو. گفت که در روایت به ما رسیده است ان علی لما قتل اهل صفین بکا علیهم، وقتی جنگ صفین تمام شد حضرت کشته شده ها رو دید، شروع کرد زار زار بر اینها گریه کردن. ثم قال، بعد هم گفت جمع الله بیننا و بینکم فی الجنه، خدا بین ما و شما رو در بهشت جمع کنه، انشالله با هم محشور بشیم، کسانی که به دست علی کشته شدن، کسانی که جلوی علی ایستاده، همه برند بهشت. ببینید روایت را به اسم اهل بیت جعل میکنه، قشنگ هم هست. منبری ما هم شاید پس فردا بیاد همین روایت رو تقطیع کنه بخونه، بگه ان علی لما قتل اهل صفین بکا علیهم. علی اونقدر مهربان بود وقتی که بر کشته شده های جنگ صفین میگذشت، بلند بلند بر اونها گریه میکرد. منبری امام به سر بیاد بگه، در حالی که روایت جعلی است، من نمیخوام بگم حضرت گریه میکرد یا گریه نمیکرد، این روایت جعلی است، جلوی امام صادق میخوام. حالا روایتش باز طولانی تر، بگذاریم. امام صادق فرمود که میمون میگه چنان خشم وجود منو گرفته بود، میخواستم قیام کنم همشون رو تیک و پاره کنم، فقط نگاه امام صادق در ذهن من بود که حضرت فرمود آرام باش، بگذار اینها حرفهاشون رو بزنن، مشخص بشه دشمنان ما برای مخالفت با ما چه کاری که نمی کنن، چه احادیثی که جعل نمی کنن. امام صادق فرمود که ای بنده خدا، این جعفر ابن محمد که ازش روایت نقل کردی رو میشناسی؟ گفت نه والا ما نمیشناسیم، فقط دیدیم گفتن جعفر ابن محمد روایت. گفت حالا بگو ببینم اگر همین جعفر ابن محمد به تو بگه این احادیث را من نگفتم میپذیری؟ گفت اصلا. میخواد بگه میخواد نگه، ما یه چیزی شنیدیم و به همون اعتقاد داریم. درد اینجاست، امام صادق میگه اگر خود اون شخص بیاد بگه من نگفتم، میگه من دیگه نمیپذیرم، من یه چیزی شنیدم، بابا بزرگم یه چیزی گفت، پدرم یه چیزی گفت، تو مدرسه یه چیزی گفتن، حالا هرچی دلیل میاره یا اشتباه بود، خودت هم اگه نگاه کنی میفهمی. میگه نه دیگه، به من گفتن، اینترنشنال اینطوری گفت، بی بی سی اینطوری گفت، رفیقم اینطوری گفت. حضرت فرمود اگر خود امام صادق بگه قبول میکنی؟ گفت نه قبول نمیکنم. حضرت فرمود قلم و دفترت رو در بیار تا منم یه حدیث برات بگم. بنویس این جمله را که امام صادق داره ذکر میکنه. فرمود حدثنی ابی عن جدی، پدرم از جدم این روایت را ذکر کرد. گفت بنویسم چه کسی؟ اسم شما چیز؟ حضرت فرمود اسمم رو نپرس، فقط بنویس جمله را. جمله اینه: ما تسأل ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال، پیامبر مکرر میگفت من کذب علینا اهل البیت، اگر کسی از روی عمد و تعمد به ما اهل بیت دروغ ببندد، حشره الله یوم القیامه اعما یهودیا، خدای قیامت، خدای متعال روز قیامت او را کور و یهودی محشور میکنه. روایتش باز هم ادامه داره، نمیخونم. عرض ما امروز این شد، جلسه طولانی شد، در زمان اهل بیت به اسم اهل بیت دروغ جعل میکردن، امروز که به شدت بیشتره. این که انسان باید به یه اهل فنی کتاب رو باز کنی بگی مجلسی در فلان جا، بارها این جمله رو عرض کردیم، علامه مجلسی در جایی از بهار فراوان هست، یه جمله را یه حدیث رو ذکر میکنه، آخرش میگه من این را قبول ندارم ها، فقط همین طوری برای این که در بقیه کتاب اومده بود من ذکر میکنم. بعد مداح ما، منبری ما، سخنران، من میرم نگاه میکنم بهار، سواد ندارم بخونم، بلد نیستم، اون جملاتی که حضرت اول خود بخون، حق چیز، باطل چیز، صدق چیز، کذب چیز، ناسخ چیز، منسوخ چیز، عام چیز، خاص چیز، متشابه چیز، هیچ کدوم رو نمیدونم، فقط رفتم سرچ کردم تو اینترنت که حدیثی هست بدون اینکه معنیش رو. این هم میشه دروغ بستن به اهل بیت، خیلی باید مراعات کنیم. حالا جلسه بعد عرض میکنم با چه زحماتی این احادیث به دست ما رسیده، وقتی میخوایم اینها رو نقل کنیم. این که بعضی از عزیزان به من ایراد میگیرن تو خیلی عربی میخونی، ما هم عربیمون خیلی خوب نیست، ما موظفیم این جملات رو بخونیم، کلامکم نور یک بخششه، کلام اهل بیت نوره، همون عربی بودن خودش موضوعیت داره. ضمناً ما اینها رو باید بخونیم که تحریف نشه، که اشتباه نشه، وقتی می نویسیم درست بنویسیم، با اعراب بنویسیم، کلمات عربی اعرابش بالا و پایین بشه معنا متفاوت میشه، طوری نباشد که خودمون در اون نقشه‌ای که دشمنان ما داشتن دخیل بشیم، تحریف کنیم کلمات اهل بیت. و خدا به برکت امیرالمؤمنین توفیق حفظ آثار اهل بیت و همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.